بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الصلاة، جلسه 15، صفحه 199، مبحث طهارت و سطر عورت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و بالغاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. از بحث اوقات و بحث قبله گذشتیم، وارد بحث ستر و عورت میشیم. قبل از ستر و عورت به طور متعارف آقایون بحث طهارت رو مطرح میکنن، چون آقای ایروانی باز مثل مشهور مفصلا در اوج صد و خورده صفحه بحث طهارت رو تفصیلا ذکر کردن، که حالا دوستان که البته خدمتشون هستیم طهارت رو نخوندن، ولی اونجا داریم طهارت رو میگیم، رفقای خواسته باشن میتونن بعدن تفصیلا نگاه بکنن. اونجا چون تفصیلا آقای ایروانی بحث طهارت رو مطرح کردن، اینجا دیگه میفرمایند که دیگه تکرار نمیکنیم. یعتبر فی صحت الصلاه الطهاره من الحدث و من الخبث، هر دو تا با تفصیلاتش اونجا گذشت. و البحث عن ذلك تقدم فی کتاب الطهاره. شرط بعدی که آقایون وارد میشن تو کتابای فتوایی، اینجا آقایون خلاصه دلیل رو مینویسن، ولی دیگه اینجا چون ما بحث فتوایی نیست، نمیخوایم فقط مدعیات رو بنویسیم، استدلالای هم به اینه گذشت. بحث ستر و عورت از اون مباحث مهمه در مباحث نمازه، چون روایاتش هم اختلافیه، بعضی جاها روایت نداره. ما بعضی از موارد ذهنیه الان هست که یه جاهایی از فقهمون میبینی اینقدر روایت داره قرص و محکمی، هیچ کارش نمیشه کرد. بعضی جاها از اون مواردیه که میخوام اینجوری بگم، نکنید ما توی ابتدای شریعت تو خیلی از احکام اینجوری بوده که به مرور زمان از خود رفتار پیامبر و رفتار اهل بیت یک سیره‌ای برای متشرعه شکل گرفته بوده، که خیلی وقتا انقدر او سیره روشن و واضح بوده که جا برای که حتی خیلی سوالم بکنن نمیگذاشته. لذا ما مثلا تعجب میکنیم میبینیم تو بعضی از ریزکاری‌های احکام این همه سوال مطرح شده، تو بعضی از چیزهای اصلی هیچی نیست. اینکه هیچی نیست دلیلش این نیستش که اینها ضعیف، حرفایی که ما میزنیم بی مدرک و بی مستنده. منظوریه که اصلا جا نبوده که بیان برن از اهل بیت سوال بکنن، انقدر بعضی از این مسائل روشن بوده، انقدر خصوصیاتش واضح بوده که دیگه خیلی تو ذهنیت ها جایی برای سوال نمیگذاشته. لذا اکثر اینا اون مواردیه که سیره های متشرعه و ارتکازات متشرعه بر اساس شکل گرفته و همین سیره ها و ارتکازات به اجماع نسل بعد منتقل شده. اینو نمیدونم برای شما گفتم یا نه، آقای صد میگه این تصویر خیلی تصویر فانتزیه که ما بخوایم بگیم که مثلا هر جا اجماع شکل گرفته یک روایتی بوده دست همه مجمعین بوده، یک دفعه این روایت با همه آثارش از مثلا قرن مثلا یک دفعه پنجم و ششم کلن از بین رفته و هیچ کدوم اشاره به روایت هم نکنن، هیچ کدوم اشاره نکنن که اینجا روایت صحیحه، دلالتش دلالت خاصیه، هیچی وسط وجود نداشته، یه دفعه از آسمون یه روایت تا قرن پنجم ده یه دفعه از بین رفته. همه مجمعین هم به او تصور کردن، او تصوری که همیشه از حرفات از کلمات مرحوم شیخ اینا تو ذهن ما ابتدا هم بود، همیشه این بود، تا بعد کم کم که اومدیم بالا دیدیم که تصویر، خب تصویر عقلایی نیست با این دقتی که بعد. نمیخوام بگم چیزی از دست نرفته، مدینه العلم از دست ما رفته، ولی با این همه که خیلی مقدارش هم میشه بازسازی بکنیم، چون بعضی از روایات بهش اشاره شده که از مرحوم صدوق توی تهذیب هم میبینیم این روایت نیست، مثلا متأخرین نقل کردن. میخوام بگم اینجوری نیست که یه فضای اونهای مثلا دستمون نباشه، ولی در هر صورت یه مقداری از روایت از دست رفته، ولی خیلی وقتا منتقل شده که آقا همچین روایتی بوده. این که اجماع داشته باشن همه بدون اینکه بگم مثلا لصحیحه یا لروایه یا لنص، بعد همشون بیان مثلا یه حرفی رو خلاف بزنن، خب یکی حرف عقلایی نیست. آقای صد میگه درسته، حرفم هم همینجوریه که اینم عقلایی نیست، اکثر این موارد به خاطر این بوده که او ارتکازات و سیره های متشرعیه‌ای که وجود داشته همینجوری سینه به سینه آمده تا فقهای اصحاب و فقهای عصر اول رسیده و اونها تو مقام فتوا بر اساس همون سیره ها و ارتکازات فتوا دادن، همون فتاوا به ما منتقل شده. خب بحث ستر عورت هم از اون مباحثیه که یا پوشش در نماز خیلی از این خصوصیات، اینا مواردی بوده که تقریبا سیره بر همین مطلب وجود داشته، لذا تو اینها بی روایت هم نیستیم، ولی خیلی رو اصل مدعیاتش روایات فراوانی هم نداریم. حالا بخونیم ببینیم مدعیات چیه. میفرمایه لا تصلح الصلاة الا مع ستر العوره، یعنی اگر ستر عورت نباشه برای کسی که قادره، حالا برای کسی که غیر قادره حکم به چی منتفی میشه؟ چون در اکثر میدونید دیگه در قاعده کلیه در تمام مرکبات اینه که اگر شما یک جزء یا شرط رو نتونستی انجام بدی، او واجب ساقط میشه. انشالله در بحث قواعد فقهیه پارسال خدمت بعضی از دوستان بودیم، یه بار رفقا که ادامه ندادیم، یه قاعده داریم به عنوان قاعده میسور که ببینیم آیا به طور کلی میتوانیم بگیم که هر وقت یک حکمی یک جزءش یا شرطش قادر نبودیم ما بقیش باید انجام بدید، که مرادش یه که المیسور لا تسقط بالمعسور، اون مقداری که یسر و امکانات فراهمه به خاطر عدم امکان معسور و عسر ساقط نمیشه. قاعده میسور دلیل خاص نداره، لذا آقایون در فقه نمیپذیرن قاعده میسور را، ولی میفرماین که در خصوص بعضی از اعمال دلیل خاص داریم که قاعده میسور پیاده میشه. یکیش در مورد نمازه که در مورد حائض حضرت اونجا فرمودن که دع الصلاة ایام اقرائک، درست شد؟ و در ادامه میفرماین که وصلاتو لا تسقط به حال، نماز در هیچ حالی ساقط نمیشود. پس میخوان بگن که فقط در هنگام قر صائب ساقط میشه، نسبت به بقیه قیود ساقط نمیشه. پس اصل در نماز اینه که هر نمازی رو که یه قیدش ساقط شد نتونستیم انجام بدیم، ما بقیشو باید انجام بدیم. نمیتونیم درست بخونیم، ایماعن و اشارتن انجام میدیم، قیام نمیتونیم، نشسته انجام میدیم و موارد مختلف. خب اگه ستر عورت هم ماره فرض امکان تمکنه، کسی که تمکن از ستر عورت نداره چجوری نماز باید بخونه بحث دیگه ایه. نماز ایماعی میخونه، نشسته میخونه، تو روایت امروز هم خلاصش خواهد اومد. پس لا تصلح الصلاة الا مع ستر الاولى در فرض اختیار. و هی فی الرجل، عورت در رجل مراد چیه؟ در عورت در رجل منظور همون میزان آلته. نگاه کنید، ما یه بحثی داریم تو فقه خودمون، اینه که ما نسبت به پوشیدن بدن در دو جا حکم داریم. یکی در موارد اینه که میخوایم نماز بخونیم زن و مرد باید بدنشون رو بپوشونن، یکی نسبت به نامحرم باید بدنشون رو بپوشونن. نسبت به نامحرم هم که باید بدنشون رو بپوشونن، ممکنه بعضی از وقتا نسبت به زن یا نسبت به مرد حکم فرق بکنه. یعنی زن یه مقدار از بدنش رو نسبت به زن نمیتونه نشون بده، یه مقدار از بدنش رو نسبت به مرد نمیتونه نشون بده. مرد هم همین جوریه، یه مقدار از بدن رو به زن نمیتونه نشون بده و اینها باز ملازمه با هم هم نداره. یعنی حرمت نظر، حالا سر بحث نظر میرسید، توی بحث کتاب و نگاه مفصله که در همه جا ملازمه وجود نداره که چون بر شما مثلا نظر حرامه بر دیگری پوشیدن واجب باشه، یا چون بر شما مثلا پوشیدن واجب باشه، از این طرف شاید ملازمه درست بشه که اگر یک جایی بر من پوشیدن واجب باشه بر اون نظر حرام باشه، ولی از اون طرف معلوم نیست ملازمه وجود داشته باشه تو شریعت که اگر یک جایی بر من پوشیدن لازم نباشه بر او هم نگاه کردن جایز باشه. گرفته چی شد؟ یعنی مرد لازم نیست از زن، ممکنه فتوا اینجوری باشه که بر مرد لازم نیست از زن مثلا تمام بدنشو بپوشونه. یعنی یه مردی جلوی زن نامحرم، اگر حالا اختلافی ها کلی میگم، ممکنه یه مردی بگه جلوی زن نامحرم با شورتم آمد اشکال نداره، ولی به این معنی نیست که جواز داشته باشه که زن نگاه بکنه به مرد. حتی نسبت به موارد بیشتر مثلا بر مرد ممکنه بگید یقه پوشوندن یا آستین کوتاه بودن برای مرد اشکال نداره، مرد میتونه اینجوری تو خیابون بیاد، ولی آیا زن هم میتونه نظارت بکنه یا نه؟ اینا هم تلازمی نداره. این بحثاش ان شاءالله تو کتاب نظر، ولی در دو جا بحث میشه، یکی در بحث نظر، یکی هم در بحث نماز. لذا ما الان بحثی که میکنیم در مورد نماز، نسبت به احکامش هم اختلافاتی وجود داره. مثلا الان میخونیم که برای زن در حال نماز میگن از مچ پا به پایین تر اشکالی نداره، ولی برای نامحرم ممکنه کسی بگه که دیگه از مچ پا به پایین نه، اینجوری نیست که به نامحرم، نسبت به نامحرم فقط وجه و کفه اینه، پا رو ممکنه قائل نباشیم، یا اونایی که برای پا قائلن ممکنه بگن کف پا رو نمیشه به نامحرم نشون داد، روی پا متعارف نسبت به نامحرم. لذا زن در حال سجده کف پاش نامحرم نه باید بپوشونه، باید جوراب پاش کنه اگه نامحرمی هست. لذا میخوام بگم این احکام رو به اختلافاتش فقط خواستم بگم توجه داشته باشید که اینها ممکنه به لحاظ ادله با هم دیگه متفاوت باشه. که چی؟ نه آقای ایوان خوش یه جای قائله تلازم این طرفی رو معلوم نیست تلازم اثبات میشه. حالا بحث خاصیه، برسیم کتاب و نکاح رو یه بحثش کامل گفتم، تو نوارار سایت هست هر که دوستاش نگاه کنه، خصوصا این بحثای نظر رو اونجا از بحث کردیم. کتاب و نکاح یه سری بحثاش رو مثلا محرمات مثلا بالعقوبه اینها رو نگفتیم، ولی بحثای نظر رو اونجا تفصیلا تو کتاب و نکاح گفتیم، نوارش هم هست. خب حالا بریم سر بحث خودمون. نگاه بکنید اون چیزی که خلاصه از فقه شیعه در میاد، حداقل نسبت به پوشاندن بدن مرد نسبت به مرد دیگه، از روایات آقایون استفاده میکنن، میگن لازم نیستش که انسان عورت رو به کامله بپوشونه، اون چیزی که پوشوندنش لازمه بشر است. باشای شهیدی میگفتم که این چی برداشت فقهی شما میکنید؟ میگفتم پس طبق این تعریف شما اگه یه مرد عورتش رو رنگ بزنه بره جلو تو خیابون راه بره، فقهیان شما باید میگید مشکل نداره. گفت نظر آقای خویی همینه. بعد من هیچی فقهیه. بعد ایشون میگفتش که شما توی همه فقه ما همین رو پیدا کردید. ولی خب واقعا فقه ما همینه، یعنی از فقه بیشتر از این استفاده نمیشه که عورت رو همین میزانی که بشرش و حجمش پوشیده بشه این مقدار به عنوان اینجا بحث ساتر رو مطرح نمی کنن که کیفیت ساتر چجوریه. این کیفیت دست در جای خودش، شاید به ارتکاز این اثبات نشه، یعنی بشه به ارتکاز متشرع اثبات بکنیم که برای پوشاندن عورت فقط صرف همین که حجم دیده بشه، این که یک جای شاید میگن اگر حجمش اشکال نداشته باشه، یعنی که حالا مثلا یه لباس تنگیه که یه مقدار برجستگی باشه، ولی این که اینجوری که فقط انسان بشره به این معنا دیده نشه، من که احساس همین یک خلاف ارتکاز متشرع است، یعنی که متشرعه نمیپذیرن این رو که انسان با این حالت بتونه مثلا رنگ بزنه بعد بره جلوی بشه. همین که همتونم الان قبول نمی‌کنیم، این به نظر من با ارتکاز میشه اثبات کرد. پس کیفیت ستر باشه با سر جای خودش که پوشش به چیه، اینجا اصلا واردش نمیشن که کیفیت ستر چیه، ولی این بحث سر جای خودش داره. فقط دارم کنید دارم جوانب بحث مشخص میکنم که متوجه بشید حیثای مختلف بحث چیه. خب الان پس ما دنبال این هستیم که در نماز کیفیت ستر هم فعلا کار نداریم. در نماز به عنوان مستور چه حدی رو باید بپوشونیم؟ میفرمایند زن جز وجه و کفن تا زن تا مچ و پاها تا از دارم خدمت شما همون مقدار متعارف تا مچ پا، این مقدار رو زن نماز نسبت به در نماز زن باید بپوشونه. حالا میخونیم که اینجا اختلافه که آیا ای که باید بپوشونه ما دلیل اطلاقی داریم یا دلیل خاصی داریم که باید حتی اگر نامحرم هم نیست بپوشونه، یا این مار فرض متعارفیه که نامحرمی وجود داره، یه زنیه تو خونه یه مردیه تو خونه خودش میخواد نماز بخونه، در این موارد دلیلی داریم یا دلیلی نداریم؟ بعضی گفتن دلیلی نداریم، فقط اجماع. آقای ایروانی میخوان اثبات کنن که نه، ادله داریم که میشود گفت که وقتی تنها هم هستی باید بدینه بپوشونه. عورت نسبت به مرد چه موقعی رو چه میزانی رو شامل میشه؟ نسبت به مرد فقط میگن فقط به میزان آلته و همون عرض کنم سوراخیه که مار مقعده، همین مقداره. ما بین اینها به عنوان عورت حساب نمیشه. اگه یه برچسبی بزنه همون کوچولو بزنه دم مقعدش، عورتش هم یه چیزی باشه اونجا بشه بپوشونه، یه لیوانی باشه لیوان پلاستیکی که دیده نشه، به میزان ستر واجب در نماز همین مقدار کافیه، چیزی بیشتر نمیخواد. لذا اینه، نگید نخندید ها، یه موقعی به همین ممکنه مبتلا بشید لباس نباشه ایمان دیگه نمیشه نماز خون، باید نماز کامل رو به همین شکل خون، یعنی همین که بشه این مقدار پوشون، یعنی او هم که میگن که بشر است، او هم ممکنه اثر اگه در نماز بشره باشه، پوشاندن بشره باشه، به قول ما کسی فقط یه رنگی داشته باشه بشه آره بشه بشره رو بپوشونه، خب همون میزان کافیه دیگه، باید نماز ایستاده بخونه، نمیشه نماز نشسته بخونه. امروزه به خاطر اینکه خب لباس و اینها فراوانه این مسائل کمتر پیش میاد، ولی اون زمانی که یه لباس داشتن اینقدر سوال هم میپرسه، یه زنی فقط یه ملافه داره چجوری نماز بخونه؟ یعنی اون زمان به خاطر اینکه تهیه لباس و اینها سخت بوده، ممکن بوده یه گروهی باشن که مثلا لباس نداشته باشن، که مثلا دیدید که مثلا تو خونه پیغمبر بودن لباسشون رو به چیز دادن، همین یه لباس داشتن دیگه بیرون نیومدن. که میخوام بگم این مواردی که فقط فرد یه لباس داشته، این فرد لباس فردای متعارف بوده، اینقدر سوال میکنن این لباس هم نجسه چیکار بکنم، شستن لباس، آب کشیدن لباس. امروز اینا خیلی ما مبتلا به نیست، هر کدوم الحمدلله 10 15 تا لباس داریم، تا میگه آقا این قبا نجسه، میگه خب نداریم، میندازیم رو قبای دیگه برمی‌داریم، این قبا نجسه رو میندازیم کنار با قبای دیگه نماز می‌خونیم. ولی اون زمان چون خیلی از افراد یک دست لباس بیشتر نداشتن، این قضیه مبتلا بهشون بوده که این لباس نجس شده چیکار بکنیم. مثلا در مورد مربیه، کسی که زنی که بچه رو می‌خواد تربیت کنه یا بچه نگهداری می‌کنه، مثلا داریم که توی اینها مثلا روزی یک بار بشوره یا نزهه بکنه، آب بپاشه به لباسش. خب اینا فرضیه که امروز می‌گیم چرا اینجوری، بخاطر خب واقعا زن یه لباس داشته دیگه، سختش بوده روزی 5 بار این لباس هی بشوره، 5 دقیقه خب باید لخ واسه تا این لباس خوش شه دوباره لباس برداره بشوره. لذا فرضها فرضای سختی بوده. خب بریم سر بحث خودمون. لا تصلح الصلاة الا مع ستر العوره و هی، یعنی عورت رجل القضیب است، یعنی خود آلت است، و الانسیان است، و دوتا بیزه است، و دبر است، یعنی خود سوراخ مقعده. و فی المرأه جمیع و بدنه ها الا الوجه است. میگه که مرأه، در مورد مرأه همه بدنشه الا الوجه، یعنی فقط همین گردی صورت به مقدار ما یبرز و عند الخمار. تو بعض از روایت داره ما دون الخمار، تا اون روایت خیلی روایت سختی که چجوری معنیش بکنیم، که ما میگه حد الوجه چی ازت میفرن مادون الخمار. این مادون الخمار یعنی چی؟ آقای خوبی میگه که یعنی از مثلا این مقدار سر به پایین. ولی بعضیا مادون، این مادون یعنی چی؟ بعضیا گفتن از این طرف به پشت. باز یک وجه دیگه تو روایت داره دون خمار، یعنی این تیکه صورت. حالا اون وجهش توضیح مادون الخمار، ولی میگه اون مقداری که خمار نمیپوشونه، اون مقدار. خب به طور متعارف وقتی مقنعه میزنی، اون جایی که خمار نمیپوشونه همین گردی صورته. ول کفین ال زندین، دو تا دست از تامش، ول قدمین ال ساقین، دو تا قدم از تاسا، و یعتبر و فساتر دیگه باشه سر جای خودش. و المستعد و فیزالک، اما لزوم و سطر فسلاته فاقوا متسالمون علی، ای که بالاخره یه سطری داریم انسان همجوری نمیتونه در هر حالی به طور اطلاق لخ نماز بخونه، این متسالمون علیه. و قد جا افل مستمسک، آقای حکیم در مستمسک گفته که ان استفادت شرطی من النصوص حتی لحالت عدم ناظر غیر ممکنه و العمده و الاجماع. حالا او کسی که توی او چیز عرض کنم خدمت شما، مثال معروف خودمون، همون کسی که تو جزیره کرده که هیچ کسی نیست، حالا سر ظهر میخواد نماز بخونه، بره برگ برداره با برگار به هم ببافه سر خودش، نه خوبی برداره ناظر باشه، آیه حکیم تو مستمسگ میفرمان این استفاده شرطی هست رو نمیشه بکنیم. عمده اجماع. آیه ایروانی با این مخالف هم میگن، نه روایتی هم داریم، هازا و ظاهر امکان و ذالک، ففی صحیحه صفان انه کتب الی ابی الحسن علیه السلام. صفان چون هم از امام کاظم هم از امام رضا نقل میکنه، لذا این ان ابی الحسنی که آورده قابل تشخیص نیست، عنوان مشترک بین امام رضا و بین امام کاظم علیه السلامه. یسأله از امام علیه السلام سوال میکنه، ان الرجل معه ثوبان فاصاب احدهما بولون، یه بنده خدا یه دو تا لباس داره به یکیش بول اصابت میکنه، ولم یدر ایهما، علم اجمالی شده و ایهما هو، نمیدونه کدومی که اون نجسه، و حضرت صلات، خب وقت نمازم رسیده، و خاف فوتها، این میترسه که این نماز ازش چی بشه، فوت بشه، آخر وقت شده، و لیسه اندهما، اون آبم نداره، کیفه اصلا چه کار بکنه. خب اینجا حضرت میفرماین یسلی فیهما جمیعا، اگر قرار بود لباس لازم نباشه، حضرت میگفتن دو تا لباس بذاری کنار، بره یه گوشه لخت نماز بخونه. پس معلوم میشود که ارتکاز ذهنی اون آقای سائل که این بوده که یک سطری واجب است، امام همو ارتکاز رو چیکار کردن، تایید کردن و بر اساس همو حکم میکنن که میفرماین در هر دوتاش نماز بخونه، دوتا نماز بخونه که یقین کنه در یک لباس پاک چیکار کرده، نماز خونده. پس بنابر این معلوم میشه سطر عورت واجبه، ولی اگر یک اصل سطر واجب نبود، حضرت میفرمودن دوتا لباس رو بذاری کنار لخ نماز بخونه، این که راحت تر بود که چرا مشقت بندازن دوتا لباس نماز بخونه. خب اصلی کردن میگفتن شرط نیست، و نگید آقا خب بالاخره استحباب داره، حضرت حق ندارن اینجا باید نکته رو بگن در حق بگن مثلا استحباب ملزمش کنن، حضرت دارن ملزمش میکنن، حضرت میخواستن بگن یا دوتاش نماز بخونه یا این که لخ نماز بخونه. فانه به ترک الاستفسال، اگه حضرت نپرسیدن که آی بگو ببینم که ناظری هست یا ناظری نیست، میتونه تنهایی نماز بخونه بدون لباس نماز بخونه یا نمیتونه، اگر گفتن استفسال میکردن که ناظر هست یا ناظر نیست، خب ما، ولی حضرت اینو نگفتن، پس معلوم میشه چه ناظر باشد چه ناظر نباشد باید یصلی فیهما جمیعا بخونه. فانه به ترک الاستفسال، اگه حضرت تفصیل نخواستن، طلب تفصیل نکردن که ناظر هست یا ناظر نیست، یا هم وجوب و ستر، فهمیده می شود که ستر واجبه. و الا کان المناسب الاکتفاء به صلات عاریان حالت الامن من الناظر، مناسب این بود که به صلات عاریان حضرت اکتفا کنن در حالی که ناظری نیست. و توجه هم داشته باشید که اینجا مثل قضیتون فی واقعه نیست که حضرت بیه که تو خونه بودن بعد بگی شاید حضرت گفتن تو خونه ناظر حتما بوده، در کل حضرت به طور کلی میگن، لذا اینجا حضرت باید تفصیل میدادن، میگفتن اگر ناظر نیست اینجوریه، اگر ناظر هست اینجوریه. و سند و صدوقه و شیخه الی صفان صحیح، سند روایت هم درسته این مطلب. و اما پس اصلش اثبات شد ولی حدود و ثغورش اثبات نشد. و اما ان العوره فی حق الرجل ما ذکر دون ما ذکر کل ایجان، آل ایجان رو میگن آخر الذکر الممدود الی دبر، فاصله بین انتهای بیزتین تا دبر، اون جایی که توی خرطات از اونجا شروع میکنیم دیگه، درست شد؟ وقتی میخوایم خرطات بکنیم از اول دبر ابتدا میاد تا انتها ابتدای بیزتین، اون فاصله وسط اشکال نداره، لذا میگم ضرورت نداره انسان حتما شورت پاش بکنه، لازم نیست. اگر یه چیزی داشته باشه که عورتش رو توش بذاره بپوشونه، اونجا رو یه جوری از اون خدمت شما یه برچسب بچسبونه یه جوری که دیده نشه، همین مقدار کافیه. چرا اینو اومدیم گفتی؟ ایشون میفرماین عمل اون فی حق الرجل مازوکه دون مازاد کل ایجان، او فاصله ما بینش نیست. فیک فی لنفی زیاده عدم دلیل علیها، خب ما دلیلی بر پوشاندنش نداریم، ما باید اثبات بکنیم چه مقداریه. ولی اثبات المقدار المذکوره البته از اون طرف یه روایتی داریم که باید اوتی کرم بپوشونیم، مثل چی؟ مثل صحیحه زراره الوارده فی الرجل و المرأتین الذین صلبت ثیابهما و ارادا الصلاة. روایت در مورد بیشتر در مورد غریقه، آی ایرانی کار خوبی کردن، روایت می آوردن باز باید حواشیش توضیح میدادیم، همین تیکه که به دردشون میخوره رو تختی کردن آوردن. حضرت میفرمایند و ان کان رجلا، اگر مرئه بوده چیکار باید بکنه؟ اگر رجعت، چون اینجا فرضیه که لباس نداره، برای زن هم همین جوریه. و ان کان رجلا، اگه یه مردیه که لباس نداره، وضعت یده او علی سوعته، سوعته ما سوعه حمل می شود، بر عرض کنم خدمت شما همون عورت، یدش سوعه به معنی سوعه دیگه، به معنی زشتیه دیگه، از اینکه انسان زشته به دیگران نشون بدن به عورت مثلا سوعه میگن. ید وضع یده او علی سوعته، دستش رو بر سوعش مرد قرار میده، حکم زنم قبل گفتن بر عورتش قرار میده. ثم یجلسان، بعد اینها میشینن، فیومیان ایماءن، به صورت ایماء چیکار میکنن؟ عرض کنم چیز میکنن، عرض کنم فیومیان ایماءن، ولا یسجدان ولا یرکعان، نه رکوع میرن نه سجده میرن، فیبدو ما خلفهما، تا ای که اینجوری نشه که پشتشون، ما خلفشون علالقاعده ای تیکرم در بر میگیره، چون در صورتی که میخوای سجده بری یا در صورتی که رکوع بری، اگر حالا فرد متعارف باشه، افراد خیلی چاق خب نه، ولی افراد متعارف، افراد لاغر وقتی رکوع میرن یا سجده میرن، اونجا هرچی هست پیدا میشه دیگه، ما بین پاشون دیگه، پس بنابراین قضیه دمون گوسفنده و بوزه میشه. یه بار گوسفند از لب پل پرید، گفتش که دیدم گفت بابا بارتا همیشه دیده میشه، ما هیچی نگفتیم. حالا خلاصه این هم همینجوریه، اگر بنده خدا تیپش اینجوری باشه، بعد حالا این وقت سجده میره، خب ما خلف دیده میشه دیگه. حضرت همین میفرماین ما یبدو ما خلفهما، در صورتی که خوب دقت کنید، اگر قرار شما سجده رو بشه انجام بدید، دست گذاشتن ضرورت نداشته باشه، حضرت میگفتن یه دستش جلو بذاره، یه دستش هم پشتش بذاره که مثلا اون تیکه دوبارش دیده نشه به سجده بره، ولی که بین پاهاش ممکنه دیده بشه. خب بنابراین که حضرت میگن که لا یرکعان فیبدوما، حالا تو سجده ممکنه شما بگید دست لازم روی زمین گذاشته بشه، توی رکوع که به طور متعارف هم دست لازم نیست گذاشته بشه، یعنی کسی نمیگه اگه شما تو رکوع دستات پایین انداختی رکوع باطله، درسته؟ در رکوع که ضرورت نداره دست ها توی رکبه گذاشته بشه، شما رکوع بنده رکوع خم بشی، ظاهرا فتاوا هم همیه، الان نمیدونم تو فتاوا هست که تو رکوع لازم حتما دست رو زانو دیده بشه، لازم نیست، مثلا کسی دستاشو بندازه، حالا کسی که میخواد رکوع بره یه دستشو میذاره جلوش، دستش هم میگیره پشتش، بله ممکنه دستش جور نباشه که بتونه اون لا همه جا دست برسه همه جا رو، ولی حالا ما بین اونها اگه دیده بشه خب دیده بشه، یکی حضرت میگن رکوع انجام نمیده، معلوم میشه دیدن اون ما بینم اشکال داره، لذا باید بشینه که اون وسط پا هم دیده نشه. نه دیگه، یه حضرت کلی دارن میگن دیگه، حالا به طور کلی میگن باید بپوشونه دیگه، حالا البته توی سجده که بالاخره آدم چاق هم اون یک تیکه دیده میشه دیگه، بالاخره بین پای یه مقدار باز میشه، بفهم
سلام
نه این اجان هم هست. نه به نظرم این سه روایت هر دوتا رو بربر میگیره، این مذکور رو دربر میگیره، حالا ممکنه ولی بالاخره این روایت اجان هم داره دربر میگیره. از روایت میگه که اجان رو هم چون اگه شما ممکنه اینجا همین فرضی که من بگیرم اگه مراد ایشون هم ای باشه علل قاعده خلاف توجیه که من گفتم توضیح بدید، الان در فرض رکوع اگر این مقدار رو که انسان میتونه بپوشونه اجان رو نپوشونه درست شد؟ حضرت باید بگن رکوع رو انجام بده. اگرم واقعا قصد ایشون از روایت همیه دلالتش مخدوشه. من میگم که
من واقعا تو رکوع میشه خود رو
چی؟
مثلا
ها کار نداره امتحانش بچه‌ایه نه از پشت باید دست از جلو که پس چجوری طهارت میگیره؟ یعنی بنده خدا طهارت نمیگیره، اگه دستش به پشتش میریزه و طهارت هم نمیگیره حق نمی کنه، دست اگه برزه هر حالتی برزه او که اونجوری که سر دستشی آدم که میشینه که بدتره که خب شبه موضوعیه. خب حالا قدر متیقن ناگهان این روایت قدر متیقن عورت رو که در بر میگیره، ما میخوایم بگیم که ما که استدلالشونه که مخالف نیستیم، قطعا عورت رو دوبار رو در بر میگیره. به نظر میسه این روایت یه مقدار بیاد زیادتر مثل اجان رو هم در بر بگیره، ولی که جاهای دیگر رو باید پوشونده بشه. مثال زدم الان مثل که همیه، خب حضرت باید تفصیل بزن بگن که خب مثلا در درستش عورت رو بگیره، اگر فقط اون نقطه دوبار بود، نقطه دوبار رو انسان با یه چیزی گل بماله. خوبه؟ یه حضرت میفرمودن اون تیکه دوبار رو یه مقداری گل بماله، بعد عرض کنم خدمت شما دستش هم که توی رکوب دو دسته بگیره، هر جور هم باشه دو دسته پوشونده میشه دیگه. و اما تهدید عورت المرأة فی الصلاة، این که گفتیم عورت زن در نماز تمام بدنشه ما عدا اون مستثنیات، فهو المعروف و امکان ینسب. بعد از فقهای قدیم ما از همه امروزی ها اطمینان خدمت شما قرص محکم تر بودن. و این کان ینسب الی ابن الجنید، به ابن جنید منصوبه که میگه ان مقدارها کما فی الرجل، ایشون خیلی اصلا اوپن بوده، میگه زنم مثل مرده، همین مقدار رو بپوشونه کافیه، مثلا زحمتش هم کمتره، با نصف دستم پوشیده میشه. و الی ابن زهره و ابصار، چون آنه نیستش دیگه، فقط همون تیکه‌ای که وسط پایه، و الی ابن زهره و ابصلام و شیخ، اینا از دو طرف جزء او فقهای سختی زمان خودشون بودن. انها جمیع البدن ما ادا موضع السجود، یعنی باید یک لباس سرتاسری بپوشه که انقدرش سوراخ بکنه به اندازه دیگه موضع سجود. البته موضع سجود منظور پیشانیه دیگه، به میزان پیشانی باز بذاره دیگه ماوغیرم، یعنی باید برقع بزنه دیگه، یعنی چیزی بزنه که آره چشمم تا نزدیک چشم. بعد ایشو که میگه برقع یعنی که بالا، البته دیگه اینا رو باید بگم علل قاعده باید چشم خارج بکنن دیگه، ولی که آدم چجوری کورما چجوری جای سجده رو پیدا کنه، حالا مهرش چجوری پیدا کنه. حالا انشالله اگه مهرش می بودی که چشم زنم اجازه میدادن که در حال نماز خارج بشه. خب والمناسب ولش کنید، والمناسب ایقال یمکن استفادت وجوب ستر المرأة بدنها ها فل جمله من روایات الملحفه. این روایت ملحفه که میگن این همون روایاتی که زیاد سوال میشده که یه زن یه بنده خدا تو خانه همش یک دونه ملحفه داره، شب روش میندازه میخوابه، روزم همون رو فقط داره که بپوشه. کسایت علی بن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام المرأه ليس لها الا ملحفه واحده، یه زن یه فقط یه ملحفه داره. کیفه تصلی، چه شکلی نماز بخونه؟ حضرت فرمودن تلتف فیها، خودشو به اون میپیچد با اون، و تغطی رأسها، سرش رو میپوشونه، و تصلی نماز میخونه. فا این خرجت رجلها و لیس تقدر علی غیر ذالکه فلا بعثه، اگر نداره یه چیزی پاهاشو بپوشونه ولی همین که میزانی که بالاخره پشتش پوشیده شده و بدنش و سرش پوشیده شده اون مقداری که از پاها خارج شده لا بعثه، اینجا لازم نیستش که نماز نشسته بخونه. یعنی معلوم شد که این مقدار اگه عورت نمیتونه بپوشونه بعدن میگیم بعد نماز نشسته بخونه، ایما اشاره رکوع سجده رو با اشاره انجام بده، ولی اگر نه میتونه فقط به میزان پاهاش دیگه خب قادره بر هیچ دیگه نیست، پاها اشکال نداره بیرون باشه. خب بفهم نه طهارت نشسته بیشتر بین پا هم پوشیده میشه، بین پا هم پوشیده میشه، یه تیکای از باسن هم زیر پا قرار میگیره دیگه. شما در حال ایستاده تا همون نهایتش دست به میزان دست میپوشونی، باقیش که بازه، ولی وقتی شما میشینی بین پاها و یه تیکی از باسن که رو زمین قرار میگیره، اینا هم رو به زمینه دیگه، دیده نمیشه دیگه، درست شد؟ نکن حالا یه بار تو قضیه پوشش هم باید بگیم، این پوشش به چه حد؟ لباس باید به بدن بچسبه، دقت میکنید؟ لباس باید به بدن، نکن حالا دو تا جواب، یکی لباس به بدن باید بچسبه، یا همین که احاطه ای داشته باشه، مثل این دامنه که عروسا میپوشن بازه، یک کسی یه لباس مثلا بالا سرش یه دایره باشه، پارچه افتاده باشه، یعنی خودش توی بدنش به لباس نچسبیده ولی توی پوشیده، آیا این مقدار پوشش کافی یا نه؟ این تو کیفیت سطح باید بحث کنیم. نکته دوم الان یه نکته ارتکازی به شما میگم که این پوشیده تره، اگه یه خانم یه جایی باشه بین نامحرما باشه، درست شد؟ چه کار میکنی وسط؟ این ابتداعا میاد اصلا میخواد خودشو بپوشونه، وا میسته با دست خودشو میپوشونه، یه گوشه میشینه خودشو جمع میکنه، این مسلمه دیگه، یعنی خودشونو احساس میکنن، احساس ما از اونجوری که اونجوری خودمون پوشیده تری، درست شد؟ یعنی انسان وقتی چیزی نداشته باشه خودشو، یه بند خدایی نرم کرد که یه جایی رفته بوده یه دفعه او خانومش داشت اشتباه کرده، اما جنبی گفت تا در باز کردیم این خانوم سرش پوشیده نبوده، یه دفعه از حولش دامنش گرفته کشید تا بوده بالای سرش، حالا یه بند خدایی یه موقع آدم یه پوششی داده به هر جور باشه خودشو میپوشونه، ولی حالا که دیگه هیچ دامنی نداشته باشه جلوی یه تعداد نامحرم باشه، یه خانم خدا نکرده یه جایی بگه مثلا معذوریت گیر کنه، چه کار میکنه؟ میره وا میسته، دستشو میذاره جلو پشت خودش اینجوری میپوشونه، یه گوشه میره خودشو مچاله میکنه، علال قاعده هر چی انسان جمع‌تر بشه بدنش بیشتر پوشیده‌تره، این روشنه. حالا سنگین‌تره، ما خیلی سنگینی و سبکش نمیفهمیم، میخواد نامحرم کمتر ببینتش دیگه. چی؟ حالا میگم گفتم دیگه کیفیت سطح دیگه، همین الان اشاره کردم، گفتم این که آیا اینقدر کاف بدن باید چسبیده باشه که خودش متوجه نشه یا نه نسبت به ناظر عرفاً این پوششی باشه کافیه، اینو باید تو کیفیت سطح بگیریم. من اینا همه رو میگم همون چیزی که الان اینجا بحث میکنیم ادلهش میاریم، این بحث سطح دارم میگم که جوانه میشه، میگم اینا با هم خلط نشه. خب پس این نمر اشکال به لحاظ بعض مواضع البدن، اصل پوشش مشکل نیست، این اطلاق نداره، کر رأس و شعر و العنق این مشکله، سر و مو و عنق رو گردن رو کی گفته باید بپوشونیم؟ و اما رأس فقط ذکرت صحیحه وجوب تختیتی، اونجا حضرت فرمودن که تغطی رأسها، اصل سر مشخصه. بید انه ورد فی موثقه ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلي و هو مک شوفت و رأس، روایت صحیحه، دلالتش هم کامله، هیچ اشکال نداره که شما مشروف و رأس باشید، الا انه لابد من تعویلها به شکل و آخر، باید به شکل دیگری این رو درستش بکنیم، که حالا ما به ذهن اونم الان خیلی نمیرسه که مکشوفت و رأس یعنی مثلا چی مکشوفت و رأس. لهجران الاصحاب لمضمونها، بله این که بالاخره وقتی اصحاب از مضمونش هجران کردن، این که این روایت حجت نیست، دلالتشو نمیپذیرن، اعراض مشهور کاسر صحت سند روایته، ولی اینو که بخوایم بلاد دلاله حمل کنیم خیلی حمل عقلایی به ذهن نمیاد، دیگه تقریبا نزدیک به اجماع دیگه، این که سر رو باید بپوشونن، فقط ابن جنید گفت سر رو نباید بپوشونید، گفت زن مثل مرد دیگه، جز ابن جنید، که حالا میدونید دیگه ابن جنید چون معروف خیلی به یکی عدیز و مخالفت ها، به مخالفت هاش هیچ اهمیتی تو فقه داده نمیشود. و اما شر انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.